نگرانش هستن رو بترسونه. ما تو پایان قرن 19 هم پارادایم های مرکانتیلیستی و فیزیوکراتیک رو داشتیم که جای خودش رو به پارادایم ارزشکار اقتصادی کلاسیک داده. ما اگر بخوایم مثل اقتصادی که ولادتش از کتاب آدام اسمیت، کتاب ملل شروع شد و در دو قرن به صورت علم بالغی در اومد، بخوایم جلو بریم، واقعیتش اینه که مشخص نیست چشمنداز و سیاستی که در کشور و در سالهای گذشته نسبت به اون پای ریز اقتصاد خود انتظام بوده از کجا شروع میشه و به کجا محدود میشه. متاسفانه اون راستی آزمایی، اون فنون، اون سیاست، اون کنترل، اون انضباط و اون هماهنگی رو ما در میان دولت نمیبینیم. آقای دکتر به درستی فرمودن که تولید یکی از مسابقه های قدرتزا در تولید در ثروتزایی هست، به درستی بله. هست. اما امروز مشاهده بفرمایید حتی فولاد ما قابلیت رقابت با همسایگان رو نداره، در صورتی که ما یکی از ارزانترین کارگران رو داریم. ما شاید در یک کشوری مثل آلمان، مثل اتریش، حداقل حقوق یک کارگر 200 میلیون تومان در ماه باشه، کارگران ما چقدر میگیرن؟ پس چرا ما مزیت رقابتی نسبت به فولاد اونها رو نداریم؟ حتی از نظر کیفیتش بگذریم، ما رقابت پذیری قیمت رو هم با اونها نداریم. ما بین چشمندازی که بین کشورهای اقتصادی، کشورهای 32 کشور منطقه داریم، از نظر اقتصادی این 2% بسیار باعث خوشحالی است و باعث امتنان هست، اما نباید باعث ذوق زدگی ما بشه و بایستی به سمتی بریم که انشالله به همون 8% که چشمنداز دولت محترم هست برسیم.
آقای دکتر، اتفاقا شاید سوال این باشه که ما در چه شرایطی به این رشد 2% حالا به اذعان صندوق بین‌المللی پول رسیدیم؟ به هر حال شاید این یک واقعیته که ما با یک نبرد و با یک جنگ تمام عیار اقتصادی هم مواجهیم. اون چقدر اثر گذاشته روی این که ما نتونیم از ظرفیت هامون استفاده بکنیم؟ و اصولا خواهش هم اینه یک نگاهی هم به آینده داشته باشیم، چه بکنیم که این رشد از 2 به اعداد بالاتری ارتقا پیدا کنه.
سوال بسیار به جایی هست، ولی این سوال شما بسیار گستره بالایی داره و نیازمند پیشفرض‌های بسیاری است. ببینید، امروز در جهان دو بال تفکری اقتصادی فراز اومده که بالهای لیبرال که بنیانگذارش رو کارمنگر نویسنده کتاب اصول علم اقتصاد میدونن و سوسیال دموکرات ها که جوزف شومپیت ها از اقتصاددانان و سه اقتصاد برتر دنیا نهادگرای اون بودن و پیروان و سرآمدان فکری بسیاری رو پرورش داد وجود داره. اما تو کشور ما به درستی عرض میکنم که مشخص نیست، به باور من البته، اقتصادش از چه اصولی پیرو میکنه یا با چه فرمولی سازگاری داره، یا حداقل من این راه رسم متوجه نمیشم. اقتصاد جهانی، اقتصاد برنامه‌ای، اقتصاد دستوری نیست. ببینید، علی‌رغم همه اون انتقادهایی که به دولت میشه، به نظر من یک تناوری و یک مدنیت و یک راه رسم خوبی رو در دولت محترم شاهدش هستیم که حتی ما به این 2% تونستیم دست پیدا بکنیم، ولی نیازمند هدفهای اقتصادی با ابزار دیپلماتیک بدون تنش و تحریم هستیم که انشالله این سیاست اقتصادی و بازرگانی بتونه عرابه های پرتوان تأمین معیشت این کشور رو به عهده بگیره و به هر حال موتور پرقدرتی بشه برای اینکه ما بتونیم تولید با قیمت بهای تمام شده کالای ساخته شده رو پایین بیاریم و در یک دوره زمانی مشخص ارزش کل کالا و خدماتمون خیلی بیشتر از این چیزی بشه که امروز هست، چرا که هم ما موقعیت استراتژیک کشورمون هست که به سابقه یک نگینی بین خاورمیانه در حال درخشیدن هست، و هم ما اقتصاددانان بزرگی داریم که نماینده یک فرهنگ تناور و یک مدنیت درخشانی هستن که بر قله علوم عصر خودشون تکیه زدن، ولی در فضای آکادمیک متاسفانه محصور شدن و این ارتباط بین دانشگاه و تولید وجود نداره یا بسیار کم وجود داره، که من امیدوار هستم انشالله با تمهیداتی که دولت محترم چیده بتونیم به اون برسیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. از شما اجازه بدید من قبل از اینکه با آقای دکتر قربانی صحبت کنم، یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو هم بخونم برای شما عزیزان. البته پیامک های بسیار زیادی اومده، بیشتر هم به گزینه 4 اشاره شده. سوال پیامکی ما این هست که پیشبینی رشد اقتصادی ایران از سوی صندوق بین المللی پول دارای چه پیام‌هایی است؟ 1. ناکامی پروژه تحریم اقتصادی غرب علیه ایران. 2. آشکار شدن نتایج اقتصاد مقاومتی در جنگ اقتصادی. 3. بالا بودن ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ایران برای رفع تهدیدات خارجی. و 4. همه موارد. من در مقابلم این نمایشگر پیامک‌ها رو نشان میده که در واقع اگه بخوام از بین اونها انتخاب کنم، شماره 938-CC گزینه 4 رو انتخاب کردند. از بین پیامک‌های زیادی که برای ما رسیده، شماره 915-68-22 دلار رو آقای سید اسماعیل حسینی از نیشابور میگن تا زمانی که دلار برای معاملات دنیا قابل استفاده باشد، این افسار گسیختگی ها در همه نقاط جهان وجود دارد. نگاهشون به اینه که دلار یک ابزاری هست که شاید امریکایی ها و برخی دول غربی از اون به عنوان یک ابزار استفاده میکنن. نظر آقای حسینی هست از نیشابور که فکر میکنم ما پیام های تلفنی هم داریم، میتونیم بشنویم.
پیشبینی رشد اقتصادی ایران از سوی صندوق بین المللی پول میتونه ناکامی پروژه تحریم اقتصادی غرب علیه ایران باشه، آشکار شدن نتایج اقتصاد مقاومتی در جنگ اقتصادی باشه، بالا بودن ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ایران برای رفع تهدیدات خارجی باشه، و در نتیجه میتونیم بگیم که بنابراین همه موارد میتونه صحیح باشه. با تشکر.
بله، خیلی ممنونیم از این شنونده عزیز. شماره 913-62-26 آقای یوسفی از اصفهان نوشتن به نظر من گزینه 4 صحیح هست، یعنی همه موارد. شماره دیگری که برای شما عزیزان بخونم، شماره 914-7500 نوشتن گزینه 4 گزینه صحیح هست. آقای در واقع حسین دوست از شهرستان مراغه.
رشد اقتصادی تأثیری به مهار تورم داره یا خیر؟ اگر داره پس چطور گرونی بیداد میکنه؟ با تشکر از برنامه.
شماره 911-0518 ایشون گفتن با سلام از برنامه خوبتون، من یک معلم هستم و زیاد در مورد اقتصاد و صندوق بین المللی نمیدانم، اما در مورد موضوعات روز اقتصاد هم میشه در واقع سوالاتی رو مطرح کرد، حتما در ادامه برنامه ما خواهیم پرسید. اصولا چنین برنامه هایی برای واکاوی مسائلی است که در واقعیت اقتصاد ما میگذره، اقتصاد کلان، اقتصاد جز، و باید به همه اون موارد توجه کرد. نمیدونم سال در واقع پیامک، سال پیامکی که من اعلام میکنم، اگر در قسمت‌های بعد هم در واقع پیام‌های صوتی عزیزان بود حتما برای شما عزیزان پخش خواهیم کرد. یک بار دیگه سال پیامکی رو خدمتتون عرض بکنم. برای ما بفرمایید که از طریق سامانه 3900 به این سال پیامکی پاسخ بدید. پیشبینی رشد اقتصادی ایران از سوی صندوق بین المللی پول دارای چه پیام‌هایی است؟ 1. ناکامی پروژه تحریم اقتصادی غرب علیه ایران، آشکار شدن نتایج اقتصاد مقاومتی در جنگ اقتصادی، بالا بودن ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ایران برای رفع تهدیدات خارجی، و 4. همه موارد. خیلی ممنونم از عزیزانی که با ما همکاری داشتن در این بخش. آقای دکتر قربانی فکر میکنم یک تلفن دیگه هم داریم. بله، بیشتر نوبت رو به شنوندگان بدیم.
به نظر من هم آشکار شدن نتیجه اقتصادی مقاومتی در جنگ اقتصادی، هم بالا بودن ظرفیت‌های داخلی اقتصادی ایران برای رفع تهدیدهای خارجی، و هم ناکامی پروژه تحریم اقتصادی غرب علیه ایران که به نظر من میشه همه موارد صحیح و درست هست. با تشکر از برنامه خوبتون. خدا نگهدارتون.
خب خیلی ممنونیم از عزیزانی که مشارکت دارن در برنامه. برای یکی از ارکان برنامه شنوندگان عزیز هستند. آقای دکتر قربانی، در مورد مؤلفه‌های قدرت می‌خوایم صحبت کنیم، قدرت اقتصادی، تجارت خارجی، تولید داخلی. شما به مواردی هم اشاره کردید، اشتغال، کنترل تورم، انضباط مالی. شما بفرمایید که چه باید کرد که ما بتونیم.
صحبتتون الان اومدید گفتید گزینه یک تحریم ها، دو فلان، سه فلان. شما تحریم های غرب این کشور رو باید واکاوی کنید که این کشور از سال 1300 هجری شمسی که پهلوی اول بود، بعد 1320 پهلوی دوم اومد، بعد 1357 انقلاب کبیر اسلامی شد و نزدیک به 45 سال ما در واقع وارد یه مرحله دیگه شدیم. زیر ساخت‌های اقتصادی، صنعتی، معدنی ما چه شاکله‌ای دارن و حتی نظامی ما.
بله،
با یه بررسی به قول معروف واکاوانه میبینید که تمام زیر ساختای ما اروپایی و امریکایی هستن، چه تو صنعت خودروسازیمون، پلتفرم های اروپایی، حالا فرانسوی، آلمانی، غیره، چه تو صنایع دیگمون، هلیکوپتر سازیمون، چه توی صنایع لوازم خانگیمون، توشیبا، نمیدونم. پس بنابراین ما بر اساس یه سری مؤلفه ها این زیر ساخت های صنعتی و تجاری و اقتصادیمون دارای زیر ساخت های اروپایی و غربی هستن. الان تصمیم گرفتیم با توجه به شرایطی که به وجود اومده و زورگویی هایی که کمپ غربی داره به ما میکنه، اینو شیفتش کنیم به طرف شرق.
آقای دکتر، الان بحث اینه که ببینید،
الان که ما میخوایم شیفتش کنیم به طرف شرق و در واقع از ظرفیت‌های شرق برای تحریم‌های غرب استفاده کنیم، باید ببینیم آوتپوت و راندمان چیه. شما از سال 2015 میلادی که حالا تحریم‌ها شدید شد، الان 23 هستیم، در واقع 8 سال شما گفتید رویکرد به شرق کنیم.
این رویکرد به شرق، ببینید اصول سیاست خارجی ما، بله در مقاطعی ممکنه به صورت تاکتیکی همه کشورها،
حالا میخوام جمع‌بندی کنم از این مسئله،
نه ارزمینه، تحریم ها به عنوان یک واقعیت در عرصه اقتصاد ما که قابل کتمان نیست.
میدونم، ولی ما میخوایم بگیم حالا اومدیم روی کرده به غرب، روی کرده به شرق.
آقای دکتر، خود امریکایی ها دارن میگن که ما فلج کننده ترین تحریم هایی که میتوان علیه یک کشور اعمال کرد رو اعمال کردیم.
درست.
الان سوال ما اینه که بعد از این همه در واقع تحریم هایی که خود شما اقتصاددان هستید بهتر میدونید، رسیدن به این رشد 2% میتونه ارزشمند باشه و میتونه امیدآفرین که چه باید بکنیم؟
حالا ما این نکته رو میخوایم اشاره کنیم که بله، این امیدآفرین خوبم هست، مثبتم هست، ما هم به فال نیک میگیریم. بله. ولی به عنوان تبیین مسائل که آیا این مسئله که ما از سال 2015 که خصوصا این تحریم های فلج کننده صورت گرفت و توی 8 سال ما روی کرده به شرق داشتیم، ما باید خودمون رو یه بازبینی و بازنگری بکنیم. چین الان بین 30-40% از واردات، حالا یه تولرانس داره، اکثر کشورهای دنیا رو تامین میکنه. چین تامین کننده واردات خیلی از کشورهای دنیا. حالا که ما روی کرد به شرق داشتیم و هر ساله با چین یه پکیج حدود 30 میلیاردی در سال 1401 یه پکیج 30 میلیاردی با چین داشتیم، یعنی حدود 14 و خورده میلیارد دلار به چین صادرات داشتیم، 15 و خورده میلیارد دلار واردات داشتیم با چین. توی این پکیجی که با به قول معروف با هم تعامل میکنیم و اینها، یا حالا با روسیه به عنوان دو قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی،
بله،
باید ببینیم که اینها تونستن چه امتیازاتی به ما بدند و چه امتیازاتی را از ما سلب کنند. یعنی یک جنبه مثبته داره، یک جنبه سالبه داره. خب تو بازارهای جهانی موجب این شد که تو بحث نفت و گاز اول مشتری اول اونها باشند، ما مشتری دوم باشیم. تو بحث فولاد همینطور، تو خیلی از بازارهای جهانی که سال گذشته، ولی تو بحثای دیگه ببینیم که نه، خیلی ثمرات خوبی داشت.
بله.
تو بحث سرمایه گذاری بالاخره هر مسائل تجاری و اقتصادی دو کفه داره.
شما
یه کفه مثبت، یه کفه منفی. آقای
دکتر، تعاملات اقتصادی رو وقتی میخواید رتبه بندی کنید و امتیاز بدید، خب باید همه نمره ها رو کنار هم بگذارید، معدل بگیرید. به هر حال اقتصاد و اقتصاد سیاسی عرصه دادن ها و گرفتن ها هست.
بله.
این باید در مجموع ببینید،
در مجموع ما یه مثبت بوده، ولی اینی که به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ ما روی کرد به شرق داشتیم، این الانه ثمرش یعنی در واقع ما خودمون باید دوره ریوایز کنیم، تجدید نظر کنیم، ثمرش تو سفره مردم ما مشاهده نشده. چرا؟ چون الانه حالا طبق آمارهای بانک مرکزی بعضیش میگن 60%، بعضی وقتا میگن 90%. خب این باید تو سفره مردم قابل مشاهده باشه و ما اینها رو مورد اصلاح و بازنگری قرار بدیم، چون شرق ظرفیتش بسیار بالاست. یه اقتصاد به این بزرگی مثل چین که تو تمام دنیا هم سرمایه گذاری کرده هم حضور داره، مسلمه ما رویکردهای خودمون با این اقتصاد به صورتی نبوده که بتونیم اثرات مثبتش رو تو اقتصاد داخلی خودمون ببینیم.
اتفاقاً دکتر،
ما عنایت به این که تمام زیر ساختای صنعتی و تجاری ما کجایی؟ غربی.
متشکرم از شما آقای دکتر. حق بر از شما هم نظرتون رو بفرمایید، با توجه به اینکه به هر حال شما در قسمت اول البته اشاره فرمودید که رسیدن به رشد اقتصادی 2% از نگاه صندوق بین‌المللی پول نکات مثبتی درش وجود داره، در این حال باید ما ضعف‌های اقتصادیمون رو هم برطرف بکنیم. الان بحث ما اصلا بحث شرق و غرب نیست، بحث اینه که ما حالا همین صندوق بین‌المللی پول اگر اعلام کرده بود مثلا رشد اقتصادی ایران منفی خواهد بود، اون وقت خب مسئله فرق میکرد. بنابراین خود یک نهاد بین المللی داره میگه که افقها روشنه. این اتفاقا برای ما میتونه برانگیزاننده باشه. ما چگونه میتونیم از این ظرفیت، برای اون نهادی که با کسی هم تعارف نداره آقای دکتر، همین الان برخی کشورهای اروپایی رو میبینیم عددهای کمتر از حد انتظار داره اعلام میکنه، چون رصد دقیق داره، شاخصاش هم دقیقه. شما نظرتون چیه؟
بله، مناسب بفرمایید. چیزی هم که آقای دکتر قربانی گفتن دور از ذهن نبود، فرمایشون کاملا صحیحه، چرا که علم اقتصاد به مثابه علم هست و پژوهش در جنس و علم ثروت ساز، چرا که علم اقتصاد خود انتظام و در حقیقت سازنده اعداد هست و با دستور عمل نمیکنه. پارادایم های استوار، تئوری های قابل راستی آزمایی و فنون و سیاست گذاری صندوق بین المللی پول بر پایه اعداد بوده که به این عدد ما رسیدیم و عرض کردم ابزاری که برای آفریدن ثروت در دست نخبگان و اون جمعیت اقتصاددانی که آقای رئیسی در کنار خودشون جمع کردن باعث چشمانداز مثبت اقتصادی ما شده. اما چنانچه عرض کردم، ما زغزدگی نباید دوچارش بشیم و اقتصاد برای برون رفت از بحران کنونی نیازمند رشد حداقل 8% طی 2 دهه آینده هست و استمرار اوضاع فعلی و رشد 2% رو انشالله ما امیدوار هستیم که در طی سالهای آینده به همون 8% برسیم و بتونیم ارزش کل کالاها و خدماتمون رو افزایش بدیم. ما متاسفانه بدهی خالص دولتمون داره زیاد میشه و باید یادمون باشه که بدهی ما برای نیل به اشتغال و رفع بیکاری، این بدهی هم میتونه خوب باشه هم میتونه بسیار بد باشه، چرا که بانک مرکزی از سیاست ارزی باثباتی برخوردار نیست و مستقل از دولت نیست و نرخ ارز به جای اون که در خدمت تراز بازرگانی کشور به کارگیری بشه، تابع نیازهای ریالی بودجه هست و تولید پول پایه در برابر ارز محبوسی که وصول نشده باعث بی‌تعادلی در اقتصاد ملی میشه.
آقای دکتر، ما برای رسیدن به رشد اقتصادی 8% که فکر میکنم در واقع شاخصهای تکلیفی برنامه‌های کلان اقتصادی کشور هم همین رو الزام آور میکنه، برای رسیدن به 8% رشد اقتصادی در به صورت مصداقی بفرمایید در کدام حوزه ها باید بیشتر تمرکز بکنید؟
ملاحظه بفرمایید درمایش چگونگی سامان بخشیدن به نظم نهادی اقتصادیه که به شیوه از یک سو تولید ثروت بکنه و از سوی دیگه با در حقیقت آزادی سرمایه گذاری بتونیم نسبت بدهی دولت و تولید ناخالص داخلی رو از 30% که اکنون هست کاهش بدیم. ببینید جنس بدهی ایران، جنس بدهی دولتی ایران فرق میکنه. بدهی دولتی ایران مربوط به هزینه های جاری هست که به بیمه تامین اجتماعی هست، به صندوق توسعه ملی هست، به صندوق بازنشستگی هست، که ملاحظه بفرمایید در حقیقت میشه گفتش که دولت جدید یک زمین سوخته رو تحویل گرفت با بدهی بسیار بالا، که امیدوار هستم که این سونامی تورم باعث فلاکت بیشتر نشه و با سیاست‌های بودجه‌ای دولت بتونیم انشالله ما به رشد اقتصادی بیشتر دست پیدا بکنیم و بتونیم رشدی 8% چنان که در کشور عربستان، امارات، کویت، عراق شاهدش بودیم ما هم دست پیدا کنیم. امیدوار هستیم که تنش‌های بین‌المللی، تحریم‌ها، چنانچه آقای دکتر هم به درستی اشاره کردن که موجبات دلواپسی سرمایه گذار رو فراهم میکنه از بین بره و دولت توان عبور کرد از رکود فعلی و کنترل تورم رو انشالله داشته باشه.
آقای دکتر، یکی از نکاتی که میشه به عنوان یک نمونه موفق ازش نام برد در اصل تجارت بین المللی افزایش درآمدهای نفتی ایران علارغم محدودیت هاست. این رو شما فکر میکنید درش چه نکته آموزنده‌ای وجود داره؟
عرض کردم ما پتانسیل این رو داریم که حتی از 2,620,000 بشکه به 6.6 میلیون بشکه برسیم و این مکانیزم کنترلی که بر بازار نفت وجود داره رو ما مجدد در دست بگیریم. کنترل بازار نه با جمهوری اسلامی زاده شده و نه به حال قبل از اون هم بوده و این رأس الاوجی که ما در بازار نفت میبینیم به خاطر نبود یک سیاستگذاری درست هست. به باور من با توجه به سیاستگذاری که ببینید اقتصاد واقعی یعنی حجم کلیه کالا و خدمات اهم از نفتی و غیر نفتی، با سیاست‌گذاری که گذاشته شده من امیدوار هستم که این نفت و پول نفت باعث تولید و زیرساخت سازی بشه و نه باعث هزینه‌های جاری، که همین پول نفت از سال 52 باعث تورم فزاینده در اقتصاد شد و باعث در حقیقت رشد تولید نشد. من امیدوار هستم که این اقتصاد خود انتظام دستوری عمل نکنه و با وجود تنش‌های موجود جمع میان تعادل و رشد نیافتگی ما از بین بره و اقتصاد بر پایه مفروضاتی در باب نظم نهادی اقتصادی خود انتظام جامعه استوار بشه که از پارامترهای پایداری برخوردار باشه و انشالله تلاطم در این پارامترها رو از بین ببریم که ضربات مهلکی رو به اقتصاد ما وارد میکنه، که این مکانیزم های خودکار عرضه و تقاضا و قیمت تعادلی حتی در بازار نفت رو تطابق سیستم در حقیقت سکانداری این سیستم بله. فروش نفت رو انشالله ما داشته باشیم.
خیلی ممنونم، متشکرم. من اجازه بدید چند پیامک دیگر رو هم برای شما بخوانم. شماره 913-4709 آقا یا خانم بهرامی از اصفهان نوشتن گزینه 4 پاسخ صحیح این سوال است. و به همین ترتیب شماره 914-4653 آقای حبیب همدانی از تبریز گزینه 4 رو انتخاب کردند، یعنی تمام موارد. تلفن ها هم اگه فرصت بود میخواندیم، ولی اجازه بدید که من سوالات کارشناسان رو ادامه بدم. فکر میکنم 5 دقیقه دیگه زمان داشته باشیم تا انتهای برنامه. آقای دکتر قربانی، جمع‌بندی شما رو بشنویم در مورد این که با توجه به این شاخصی که اعلام شد و رشد 2%، که البته ما امروز روی اون عدد زیاد بحث نداریم، مهم اینه که نماگری هست که یه قدری درش نشانهای مثبت وجود داره و نشون میده که اگه دقیق عمل کنیم میتونیم به رشدهای بالاتری هم برسیم.
ما خوشبین هستیم و واقعا اقتصاد ما همینطور که مسئولین عالی رتبه کشورمون گفتن واقعا درونزا و برونگرا خواهد بود، ولی بحثی که اینجا هست اینه که ما بایستی یک مقدار سیاستهای پولی و مالیمون رو مخصوصا تو بازار اقتصاد و تجارت داخلیمون بست و گسترش بدیم و سیاست های انقباضی نباشه، و همچنین تو بحث جذب سرمایه گذاری خارجی ولو تحصیلات ویژه برای کشورهایی که پیرامونمون هستن و اینا هم تمام نفت و گازی هن و پولها و دلارهای نفتی بسیار کلانی دارن که سر به چند هزار میلیارد ذخایر ارزششون میگذاره، باید طوری بتونیم با اینها تعامل کنیم که اینها رو سر از قاره اروپا یا آمریکای شمالی در نیاره، اینجا بستری آماده بشه که این پولها به طرف کشور ما سرازیر بشه و اینجا سرمایه‌گذاری بشه. از طرف دیگه سیاست‌های انقباضی که مقامات پولی بانک ما در داخل کشور هست، اینها موجب این میشه که رشد اقتصادی ما محدود شه و ما باید سعی کنیم در جهت بست و گسترش رشد اقتصادی حرکت کنیم. شما الان ببینید چندین سال تورم ما از 10% شده نزدیک به 60%، شما هنوز مثلا میگن 200 میلیون اشخاص حقیقی میتونن پول جابجا کنن، بالاتر از اون باید مستندات بیارن اشخاص حقوقی 1 میلیون. بله. در صورتی که این اون موقعی که تورم ما 10% بود همین عدد بود، الانه که 60% شده همین عدده. یا برای این که شما مثلا برای ATM ساده که میخواید یه پول بگیرید، از چند سال پیش 200 میلیون تومان بود، همین الان هم ببخشید همین 200 هزار تومان بود، الان هم همین همین عدده. شما دارید چه میکنید؟ بازار زیر پوستی تبادلات و گردش تجاری مالی ایجاد میکنید توی بازار. منی که یک زرگر و طلا فروش هستم و کارهای تجاری و اقتصادی میکنم، میرم 20 کارت اجاره ای میگیرم و این 20 کارت اجاره ای رو به صورت زیر پوستی برای تبادلات تجاری، در صورتی که کشوری که میخواد یک اقتصاد بالنده، یک تجارت بالنده و فزندش، اینا نباید محدودش کرد به این مسائل.
یک نوع انتظام و نظم
بایستی انتظام و بستش بدیم و رشد بدیم، رشد اقتصادی رو تو گردش های مالی و تجاریمون، نه اینکه انقباضی عمل.
متشکرم آقای دکتر قربانی فراز، رایزن و دیپلمات سابق بازرگانی ایران در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای افریقایی. آقای دکتر حق‌پر از شما هم ممنونم، خیلی نکات خوبی در این برنامه اشاره شد، امیدوارم که مورد قبول و پسند شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه. تا ساعت 15:10 بله اگه بتونید 10 ثانیه.
آقای دکتر گفتن که ما جذب سرمایه کنیم، امیدوار هستم دولت تمهیداتی رو به اتخاذ بکنه که لااقل ما از فرار سرمایه جلوگیری بکنیم به ترکیه، به کشورهای منطقه. متاسفانه فشار مالیاتی که امسال دارن میارن که فرصتش کم هست در اون رابطه صحبت بکنیم، باعث فرار بسیاری از تولید کنندگان ما به کشورهای همسایه.
خیلی ممنونم. قاعدتا تمام نکاتی که مطرح میشه دلسوزانه هست برای اینه که ما بتونیم اقتصادمون رو به پویایی مد نظر برسونیم. اقتصاد ما واقعیت‌های میدانی و شاخص‌های کلان نشان می‌ده که اقتصاد توانمنده. اینکه چگونه می‌توان این رو به فعل درآورد نکته‌ایه که حتما باید بهش فکر کرد. در این برنامه هم در همین زمینه صحبت کردیم. این 2% که بانک جهانی اعلام کرده، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده، این نشون میده که نشانگر مثبتی است. اما اگه زمان داشته باشیم سوال پیمکی رو به سرعت می‌خونم. بفرمایید از طریق سامانی 3900 پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول دارای چه پیام‌هایی است؟ 1. ناکامی پروژه تحریم اقتصادی علیه ایران. 2. آشکار شدن نتایج اقتصاد مقاومتی. بالا رفتن ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ایران. و 4. همه موارد. تعداد زیادی پیامک اومده بود، بیشتر پیامک‌ها شماره 4 یا گزینه 4 رو انتخاب کردند. به امید روزهای بهتر برای ایران اسلامی، همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما باد. Thank you.
خب دوستان عزیز، به ساعت 13:30 رسیدیم و قراره که در کوچه پس کوچه ها بگردیم و عشق رو دوباره پیدا کنیم و تجدید عهد و میثاق.